درود دوستان، این دهمین جلسه از مبحث روانشناسی شخصیت هست و این پادکست لایف شو هست و من سجاد سپهری هستم. درباره روانشناسی شخصیت صحبت میکنیم و این مجموعه صحبت ها رو از بستر تاریخی و اسطوره‌ای شروع کردیم و بعد رفتیم به سراغ ژان پیاژه و بعد از ژان پیاژه رفتیم به سراغ یون، فروید و این سومین جلسه ایست که داریم درباره کارل گوستاو یونگ صحبت میکنیم و روانشناسی تحلیلی. در جلسه اولی که مربوط به یونگ بود درباره زندگی یونگ و تئوری او و کلیت کار او صحبت کردیم و بعد برخی از اصطلاحات مهم مکتب یونگ رو توضیحات مختصری راجع بهشون دادیم و قول دادیم که در هر جلسه به یکی از این اصطلاحات یا مفاهیم میپردازیم. در جلسه دوم پرداختیم به تیپولوژی شخصیت یا تیپ شناسی شخصیتی یونگ و همچنین گسترش دادیم 8 مدل شخصیتی، تیپ شخصیتی معرفی شده توسط یونگ رو به مدل 16 تیپی بریگز مایرز و توضیح دادیم برخی شخصیت‌های معروف رو که چه تیپ شخصیتی بودن و این تیپ‌های شخصیتی و ترکیبشون و اینکه کدومشون سوپریر هستن و کدومشون سکندری یا ثانویه هستن و کدوم فانکشن‌ها اینفریر یا فرعی هستند و یا اینها چگونه در برهمکنششون باعث شکلی یک تیپ شخصیتی میشه. و در اینجا در جلسه سوم بحثمون میخوایم راجع به مفهومی صحبت کنیم در مکتب یونگ تحت عنوان individuation یا تشخص یا وحدت شخصیتی که در فارسی فکر نمی کنم به ترم مشخصی ترجمه شده باشه، برای همین میشه بهش گفت تشخص به لحاظ لغوی، ولی در محتوا به معنی روند تحول شخصیت و تکمیل شخصیت هست، به نوعی که تضادهای درون روان رو به نوعی به وحدت برسونه انسان و به یک تمامیت تبدیل بشه، چون هممون میدونیم که آنچه که ما هستیم و آنچه که میدونیم که هستیم به عبارتی پرسونا و کانشس، خودآگاه و ایگوی ما یا خود ما، اینها همه پرزنتیشنی هستند که ما داریم برای جهان بیرون یا اوتر ورلد. این تمامیت ما به معنی خیشتن واقعی ما نیست، چون ما تا الان در مکتب یونگ و توضیح تئوری یونگ متوجه شدیم که بخش عظیمی از این کوه در زیر آب هست و در محدوده ایست تحت عنوان unconscious که در مکتب یونگ تقسیم میشه به personal unconscious که میشه ناخودآگاه فردی و collective unconscious که میشه ناخودآگاه جمعی و منبع و مخزن آرکیتایپ ها یا کهن الگوهاست که اینها مدام در کنش و واکنش هستند در با بخش خودآگاه ما و با ایگوی ما و در نهایت یک موجود، یک عقده بالانس شده ای تحت عنوان ایگو شکل گرفته در روند رشد ما و خودش رو پرزنت میکنه با اون پرسونا یا ماسکی که ما بر چهره میزنیم برای اینکه خودمون رو در جامعه عرضه بکنیم و به میزان زیادی ما تحت تاثیر رگولیشن ها و رگولیتور هایی هستیم که در زندگی اجتماعیمون که به شدت هم ما موجودات اجتماعی هستیم به ما به نوعی تحمیل میشن. به این ترتیب در واقع میشه گفت در منطق یونگ که ما آشنایی بسیار بسیار کمی داریم با جنبه یا اون روی سیاه و تاریک خودمون. معمولا ما تو دعواهای شخصیمون هم از این کلمه استفاده میکنیم که نذار که اون روی من بالا بیاد یا اون روی سگ من بالا بیاد و ما همیشه به اون رو که روی تاریک ماست و روی پنهان ماست تحت عنوان یک جنبه منفی از وجود خودمان و بودن خودمون یاد میکنیم، برای همین استفاده میکنیم از اصطلاح سگ، چون معمولا این اون روی دیگر روی اگرسیوی هست، خشنی هست، حمله میکنه و اعتماد به نفسش بالاتر هست و چندان آینده نگر نیست و در واقع اون عقده‌های درونی در منطقه سایه هستن که خودشون رو در واقع عرضه میکنن در رفتار و واکنش‌های ما در شرایط مشخص. خب از موضوع پرت نیفتیم. مفهومی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم individuation هست. بسیاری از ما نسبت به خطراتی که در رفتار خودمون در به اصطلاح لانگ ترم یعنی بلند مدت متوجه بهزیستی ما یا ولبینگ ما هست، سلامت روان ما هست، آگاهیم. یعنی ما میدونیم که در ما رفتارهایی وجود داره یا پترنهای رفتاری یا الگوهایی وجود داره که در آینده و در دراز مدت به نفع ما نخواهد بود. معمولا ما چنین دانشی از خودمون داریم. به جای این که مواجه بشیم با این مشکلات و با این جنبه های حالا بذاریم الان اسمشو بذاریم متضاد یا منفی، ما سعی میکنیم که خودمون رو متقاعد کنیم که مسائل ما مسائل چندان جدی نیستن، حالا ما کی هستیم تو این دنیا، و بنابراین میشه این مسائل رو نادیده گرفت یا میشه این ضعف ها رو نادیده گرفت، یا اینکه ما وانمود میکنیم که در اساس این مشکلات اصلا وجود ندارن. به این ترتیب ما با کمک گرفتن از ویژگی فراموشکاری و سرکوب این واقعیت ها و دانشی که از خودمون داریم، از اون روی خودمون داریم، به نوعی به مدت طولانی ما موفق میشیم که خودمون رو فریب بدیم، چون سرانجام اونچه که در واقع به هر حال ما تونستیم مشکلات رو به نوعی کنترل کنیم، به مشکلات در واقع این شکلی کنترل نمیشن، در واقع سرکوب میشن و بعد از مدت ها در یک در دراز مدت این مشکل ساده تبدیل به یک کامپلکس میشه و این مشکلات تبدیل به پدیده‌های غیر قابل کنترلی میشن. در یک منطق دیگری میتونیم بگیم که زندگی صحنه تراژدی هاست و مشکلات و موانع هست و هر چقدر ما اینها رو ایگنور کنیم یا بهشون توجه نکنیم یا وانمود کنیم که اینها وجود ندارن و سرمون رو توی برف فرو بکنیم، اینها بزرگ و بزرگتر میشن و ما به دست خود مون تراژدی زندگی رو تبدیل به فاجعه زندگی میکنیم. به همین دلیل کارل یونگ در واقع مطرح میکنه که اولین قدم اساسی برای بهبود وضعیت خود و خیشتن خود صرفاً آگاهی بیشتر هست نسبت به وضعیت شخص. به این ترتیب ما به محض اینکه متوجه میشیم که این جنبه واقعیت داره و ما نسبت بهش دانش داریم و در اون لحظه‌ای که تصمیم میگیریم که ایگنورش نکنیم و خودمون رو به اون راه نزنیم، این اولین گام پرشهامت و پردلی برای تغییر رو برداشتیم. اما از این بابت یونگ شخص بی‌نظیری نیست، چون قبلا هم فیلسوفان و روانشناسان هم از فیلسوفان قبل از یونگ و در همزمان با یونگ یا در همون زمان که یونگ میزیسته هم این دیدگاه رو مطرح کردن. در جایی که اون در واقع یونگ منحصر به فرد میشه، اون جایی هست که یونگ به لحاظ متدیک و فلسفی وقتی که به روان نگاه میکنه، روان رو یک واقعیت میبینه درست معادل واقعیت ابجکتیو بیرونی. بنابراین برای یونگ روان به همان اندازه مهم هست که واقعیت‌های بیرونی مهم هستن و اصرار داره یونگ که ما باید این واقعیت رو شناسایی کنیم. خودش در پاسخ به یک پرسشی در یک سمینار میگه که اون چی که اکثر مردم ازش غافل هستند به نظر میرسه نمیتونن درکش بکنن، این واقعیت هست که من روان را واقعی میدانم. از نظر یونگ صرفا روان محصول جانبی یک سری تنظیمات خاص متریال و ماده نیست، بلکه روان یک واقعیت غیر قابل برگشت، یک واقعیت پیشینی هست که باید به همون اندازه دنیای جسمانی و فیزیکی واقعی تلقی بشه. به همین اندازه هم تأثیرگذار هست در بهزیستی یا سلامت کلی ما، هم به عنوان فرد و هم به عنوان یک جامعه. با این حال بسیاری از مردم دنیا این موضوع رو دست کم میگیرن یا به نوعی درکش نمیکنن، به دلیل اینکه لمس کردنی به اون معنا که بقیه دنیای ابجکتیو هست نیست. یکی از دلایلی که این علم این رو در واقع این دانش رو میشه به نوعی به میراث اعتقاد به مسیحیت و اعتقاد مربوط به خدای یک خدای واحد ناشناس دونست که در واقع ما میتونیم دست به اعمال بد بزنیم، افکار کفرآمیز داشته باشیم، ولی همزمان آگاهیم که یک شخصی، یک خدای ناشناسی در بالا به این آگاه هست. خب وقتی این اعتقاد به این و این آگاهی کم میشه، خود به خود تمایل به سرکوب این عناصر شخصیتی مثبت در ما به وجود میاد که خلاف نظام اخلاقی روزگار ماست و در نتیجه این تلاش، یک نوع تلاشی اتفاق میفته برای پوشاندن این جنبه های منفی در انسان و نوعی کمالگرایی اخلاقی و پرفکشنیزمی که باعث فساد بیشتر روان میشه و باعث دوری بیشتر ما از آنکانشس و جهان درون میشه. یونگ طرفدار در واقع این ایده بود که به جای اینکه دنبال باد بدویم که آدمای بهتری جلوه بکنیم، در واقع رشد و پیشرفت ما یکی از موانع جدیش همین پرسونایی هست که در اثر رشد در واقع آتئیزم و رشد علم ایجاد شده و تأثیر منفی بر اخلاق عمومی انسان و اخلاق فردی انسان گذاشته و ارتباط انسان با خود واقعی و حقیقی شد. هرچه بیشتر هم این فرد در حال تلاش برای پرفکت بودن هست، بیشتر به سمت تاریک خودش سوخت رسانی میکنه و کنترل خودش رو در عملکردهای روزمره از دست میده بر روی این پدیده. علاوه بر این، اگه ما مستمرن افکار خلاف نظام اخلاقی غالب جامعه رو هی سرکوب بکنیم، ما هیچ وقت نمیتونیم به لایه‌های عمیق‌تر روان خودمون برسیم. در نتیجه این آگاهی پیدا کردن به جنبه‌های تاریک درون نقش درمانگر داره از منظر یونگ، و به این ترتیب یونگ میگه که اگر میخوای انسان کاملی بشی، به این معنا که کامپلیت بشی نه پرفکت، انسان کاملی بشی، باید که اون روی تاریک خودت رو بپذیری و به نوعی اینتگریت کنی و ادغام کنی در این خود و پرسونایی که برساختی برای نمایش و پرزنت کردن خودت در واقع به جامعه. یونگ می نویسه در جایی در کتاب، در یادداشت‌هایی که مربوط به یک سمیناری در 1930 و همچنین سمینار دیگری در 1934 که میگه که هیچ وقت نباید اینطور فکر کرد که انسان می تواند به کمال برسد. در واقع انسان می تونه هدفش رو کامل کنه، ولی به معنی کامپلیتنس، نه به معنی پرفکت، در صورتی که اصلاً پرفکتی وجود داشته باشه. این ضرورت و شرط ضروری هست به نظر یون که اگر چیزی پرفکت نیست، به معذرت میخوام، اگر چیزی کامل نیست، یعنی کامپلیت نیست، چگونه میتونه که پرفکت باشه؟ چنین امکانی منطقا وجود نداره. پس در نتیجه این ضرورت و شرط ضروری است که ابتدا پدیده تکمیل کنه خودشو و بعد به دنبال پرفکشنیسم باشه. پس اول میگه که یونگ حرفش اینه، میگه ابتدا کامپلیت کن خودت رو و بعد ببین بعدش چی میشه. اما برای همین کامپلیت کردن کوهی از کار باید انجام بدی و تا زمانی که به تکمیل واقعی برسی تازه متوجه میشی که مردی. بنابراین هرگز برای رسیدن به کمال، یعنی پرفکت بودن به این معنی پرفکت بودن، در واقع شما به اون شرایط اولیه بر نمیگردید. وظیفه تلاش برای رسیدن به کامپلیتنس یا همین تکمیل شدگی یا آنچه که در واقع به عنوان تمامیت شخصیت یا wholeness of the personality یونگ یاد میکنه، اهمیتی داره که بیشتر کار یونگ در واقع به کاوش راجع به همین فرایند اختصاص داده شده. روندی که در نهایت بهش چی میگیم؟ individuation یا فردینگی من بهش میگم، یا تمامیت فرد، تمام شدن و تشخص یافتن به معنی وحدت یافتن این پدیده های متناقض و تاریک و روشن. این نکته ای بود که یونگ از تا سال 1921 در واقع از این اصطلاح individuation استفاده نمی کرد، اما بذرهای این ایده رو در پایان‌نامه دکترای خودش در واقع ریخت. یونگ در مقاله‌ای که می نویسه با عنوان در مورد روانشناسی و آسیب شناسی به اصطلاح پدیده شگفت‌انگیز، سعی می کنه که مشاهدات خودش رو از یک مدیومی که مدعیه که با ارواح صحبت می کنه در خلال سالها این مشاهدات خودش رو توضیح بده. این مدیوم در واقع این فرضیه رو داشت یونگ که این تجلی روح‌های مختلفی که این مدیوم می‌بینه نتیجه در واقع شخصیت‌های پراکنده در درون این فرد هست، یعنی splinter personalities که در ذهن ناخودآگاه این مدیوم در واقع پنهان هستن، اما به نوعی راه خودشون رو پیدا میکنن به خودآگاه این مدیوم، و این مدیوم به جای اینکه بپذیره که این شخصیت‌های پراکنده در واقع از درون پدید اومدن، این فکر میکنه که واقعیت، به جای اینکه به واقعیت روان خودش پی ببره، معتقده که اینا یک سری موجودات روحانی هستن که خودشون رو از یک قلمرو مستقلی از او بهش نشون میدن. خب یون که به مرور درک بیشتری پیدا کرد از روان، به این باور رسید که تجربه اون مدیومه فقط یک نمونه از یک پدیده عمومی تری هست و ما هممون این مؤلفه های ناخودآگاه رو داریم که در روان ما ساکن است. و یکی از نویسندگان میگه که در واقع این از تلاش علمی و روان درمانی جانکاه یونگ برای ما باقی مونده که تلاش میکرد بتونه روشی متدیک برای آگاهی از این مؤلفه ها و ارتباط اونها با ایگوی ما به منظور تحقق یک شخصیت عظیمتر یا greater personality که به طور بالقوه در هر فردی وجود داره انجام بده. به این معنی یونگ تلاش میکرد این رابطه رو طوری توضیح بده که باعث میشه ما پی ببریم به اون جنبه های خفته در شادو و در آنکانشس فردی و جمعی خودمون و بتونیم این هولنس آف پرسنالیتی، تمامیت شخصیت خودمون رو در واقع شکل بدیم و به وحدت برسونیم. خیلی خیلی مهم و ضروری است که توجه کنیم به این که به گفته یونگ فرایند اندیویجویشن یا فردینگی یا تشخص تا کامل شدن، تکمیل شدن، چیزیه که به طور طبیعی هم اتفاق میفته، یعنی نیاز نداره که ما فردن اقدام کنیم همین که سن افزایش پیدا میکنه، عمق و پیچیدگی آگاهی ما در واقع افزایش پیدا میکنه، حالا خواه عمدن باشه خواه در تلاش برای رسیدن به این نتیجه باشیم، این روند رخ میده و روند اندیویجویشن طبیعی به شکلی خیلی روون و بدون وقفه اما پیش نمیره، خیلی متوقف میشه، بعضی جاها تکمیل نمیشه و خلاصه طرف میمیره. در عوض اغلب در واقع این متوقف میشه در عمل در روند طبیعی خودش، یا به شکلی باعث میشه که تأثیر کافی بر سلامت روان نمیذاره. وقتی این اتفاق میفته این خیلی مهم هست برای ما که مجدداً این روند رو استارت بزنیم یا حداقل برش گردونیم به اون سیکل سالم رشد و توسعه، و این در واقع کمک کردن و کمک به ارتقاء این فرایند اندیویجویشنی طبیعی در ما رخ میده هدف اصلی روان درمانی یونگیان هست. به این معنا که به جای اینکه صبر کنی 60 سال 70 سال تا اندیویجویشن رخ بده و تو به پختگی شخصیت به معنی اصطلاح فرهنگیش برسی، تو میتونی از همین الان شروع کنی و این اندیویجویشن رو تحت کنترل بگیری و رقم بزنی و ارتقا بدی و سرعتش رو بالا ببری. بهترین روش هم برای به سرعت دادن به این روند اندیویجویشن اونطوری که یونگ توضیح میده تحلیل رویاهاست در مدت زمان طولانی، و که خب یونگ تحت تاثیر زیگموند فروید بود در تفسیر رویا، ولی این تفسیر رویایی که یونگ انجام میده با یک تفاوت هست که فروید یه دونه نمونه و یک مورد از دریم یا رویا رو میگرفت و اینترپریتیشن انجام میداد و تفسیر انجام میداد، اما یونگ معتقد بود که باید یک ستی، یک مجموعه از این رؤیاها رو گرفت و آنالایز کرد و در نهایت جواب رو موکول کرد به نتیجه نهایی و کانکلوژن نهایی که این آنالیز مجموعه ای از رؤیاها به ما میدن. با این حال تصوری که در واقع یونگ و فروید هم داشتن از چیستی رؤیاها و فانکشنالیتیشون طبعا متفاوت بود که توی اپیزود قبلی توضیح دادم و اگه نشنیدید میتونید بهش مراجعه بکنید. ادعای فروید خیلی خلاصه بگم این بود که رویاها یک سری بیانها و اکسپرشن های سرکوب شده ناخودآگاه هستن که یونگ به شدت این رو رد کرد و مطابق نظر یونگ در واقع رویاها هیچ چیزی رو از ما پنهان نمی‌کنن، بلکه رویاها نمادهایی هستند، در واقع زبانشون نمادین هست و مدام در حال دادن اینفورمیشن و اطلاعات و حرف زدن با ما هستن. حرفش در بحث در نقد زرتشت نیچه در یکی از سمینارهایی که داشت در 1939 فکر میکنم یا 34، رویاها میگه که رویاها مانند پنجره‌هایی هستند که به ما امکان میدهند آن روند روانی را که به طور مداوم در ناخودآگاه ما در جریان است جستجو کنیم یا بهش گوش بدیم. دلیل بسیاری از این مشکلات افراد برای دیدن رؤیا یا تحلیل رؤیاهاشون اینه که زبان ذهن ناخودآگاهشون رو نمیفهمن که کاملا نمادین هست. یونگ تلاشش این بود که رمزگشایی کنه از این زبان نمادین، چون شباهت چشمگیری میدید بین این نمادهایی که در خوابهای بیمارانش رخ میداد که رابطه خیلی مستقیمی داشتن با اساطیر فرهنگ‌های گذشته و حال، و اینها رو مشاهده میکرد یونگ. و برای پاسخ به این شباهت‌ها بود که گفت که ذهن ناخودآگاه حاوی عناصر شفاف و شخصی هست که خب محصول بیولوژیک برخی وراثت‌ها ممکنه باشند و محصول تجربه شخصی لزوماً نیستند. مشترکاتی که در نمادها یافت شده در رویاهای افراد مختلف در فرهنگ‌های مختلف، اینها در اسطوره‌های فرهنگ گذشته و حال هم میتونن به واقعیت‌ها نسبت داده بشن و اونها در واقع مظهر یک سری ساختارهای یا پترن‌های روحی یکسانی هستند که برای یونیورسال هست و برای همه مشترک هست و اسم اونو گذاشت آرکیتایپ یا کهن الگو، که در واقع اصلش اصلا در واقع به این معنیه که یک فرم اصلی که نسخه های کپی بعدی از خودش رو نماد نسخه های کپی بعد از خودش هست. بنابراین فرایند اندیویجویشن فرایندی هست که به واسطه اون فرد به طور فزاینده‌ای از مظاهر نمادین خودش آگاه میشه و بدین ترتیب دانش خودش رو از این الگوهای بی انتهای زندگی انسان به دست میاره. چون گفتیم که یونگ معتقده که اینها الگوهایی هستند که از انسان باستان و تجربه سالها و قرنها و هزارهای زندگی انسان به این ترتیب و به این شکل در اومدن و سمبولیک شدن و تبدیل به اسطوره و داستان شدن. این دانش خیلی ارزشمند هست، چون این آگاهی رو به ما میده که خیلی از مشکلات ما قبل از هر چیز منحصر به فرد نیستن و بلکه مشکل مشترک بشریت هستن، و اینکه به سادگی دونستن این که ما در رنج خودمون تنها نیستیم. اغلب میتونه این موضوع، این دونستن این واقعیت اثر درمانگری داشته باشه، چون یک چشمانداز کاملا تازه‌ای در برابر ما قرار میده که به جای اینکه ما به یک حالت بسیار چی میگن عصبی و تعصبی چنین بنگریم که گویی ما هستیم که چنین رنجی رو متحمل میشیم و به این ترتیب ایزوله بشیم از بستری که درش زندگی میکنیم، حداقل این پروسه این هست که چشمانداز جدیدی در برابر ما قرار میده که این ما تنها نیستیم که داریم در واقع رنج میبریم. برای کسانی که مایلن که در مسیر اندیویجویشن خودآگاهانه به این ترتیب که گفتیم، یعنی دخالت کنن در روند طبیعی تحولات شخصیتیشون و بهش سرعت و ارتقا بدن، اگر که کسی بخواد این قدمی در این راه برداره، قدم اول همیشه یک چیزه. ما باید همونطوری که یونگ هم بیان کرده، خیشتن یا سلف رو از غرق شدگی و خلاصه شدگیش در این بسته‌بندی های کاذب پرسونایی، یعنی اون چهره ها و این چهره ها و ماسک هایی که ما در زندگی اجتماعی به چهره میزنیم، اینو سلف رو، خیشتن رو باید از این رها کنیم. شخصیت در واقع یک ماسک اجتماعیه که ما برای تناسب در جامعه میپوشیم. شکل گیریش از همون اول زندگی شروع میشه و ما، اگر که شما مخاطبی هستید که از ابتدای این اپیزودها با ما بودید، خیلی خوب میتونید رابطهش رو با اون در واقع شکل گیری شخصیت اجتماعی یا رفتار و پترن اجتماعی یا بازی در منطقی که ژان پیاژه عنوان میکرد اینجا ببینید. و ما بیشتر این عناصر شخصیتی خودمون رو که با ارزش‌های اجتماعی روزگارمون هماهنگ هستند و پاداش دریافت میکنن، اینها رو شناسایی میکنیم و به اینها شکل میدیم و اینها ما رو شکل میدن و هنجارهای اجتماعی هستند که در نهایت پرسونای ما رو دترماین میکنن و تعیین تکلیف میکنن. و مشکل اینجاست که خیلی از افراد به جایی میرسن که معتقدن اون ماسک اجتماعی هستند که پوشیدن و با این کار در واقع خودشون رو کاملا از قلمروهای عمیق‌تر روان خودشون جدا میکنن و چه بسا این افراد در معرض خطرات بسیار بسیار جدی قرار میگیرن اگر که اون جامعه جامعه بحران زده، بیمار و در هم کوبیده شده ای باشه. تا زمانی که در واقع کسی به قول یونگ، تا زمانی که شما در حال ایفای نقش هستید نمیتونید اندیویجویشن داشته باشید، نمیتونید اندیویجویت بشید تا یا به تکمیل شخصیت بپردازید. عقایدی که شخص راجع به خودش داره دشوارترین مانع ها هستند برای در برابر هر گونه تحول شخصیتی یا اندیویجویشن واقعی. میشه تقریبا هر چیزی رو پذیرفت. یعنی شما مشکل مثلا در جایی شخص به خودش میگه آره این درسته ولی به هر حال من اینطوری ام و اونطوری ام، چنین ام و چنان ام. و این همیشه یک نوع استدلال نهایی، یک جاجمنت نهایی هست که ظاهرا خیلی هم پوان مثبت محسوب میشه ولی در عمل بزرگترین مانع بر در برابر ایندیویجویشن واقعی هست. یونگ تاکید میکنه که ایندیویجویشن یا تکمیل شدن شخصیت روند و روشی بسیار دردناک هست، چون ما هر بار مجبوریم حجابی رو بدریم و هر قدم هم که جلو میریم در شناخت و رشد روانشناختی خودمون باز دوباره همین کار رو تکرار میکنیم، حجاب دیگری رو پاره میکنیم. و خودش مثال میزنه، ما میگه ما مثل پیازهایی هستیم که هی باید پوستمون رو میکنن، باید پوست خودمون رو بکنیم تا به هسته مرکزی خودمون که در تئوری یونگ میشه همون سلف برسیم. خب یونگ به این ترتیب معتقد هست که یکی از مهمترین مفاهیم یونگیان هست ایندیویجویشن، که به نوعی میشه بهش گفت حرکت به سوی کمال، که تو فرهنگ ما قابل درک هست و یکی از مهمترین نظرهای ابتکاری یونگ هست. این پیشرفت به سمت کمال از هنگام بسته شدن نطفه شروع میشه و این نوع ما به بلوغ میرسیم و به تدریج از جنبه های در واقع پروسیجرالمون کاسته میشه یا به اصطلاح حیوانیمون، مثلا نقاط اشتراکمون هی کمتر میشه و انسان بدوی و وحشی رو به انسان متمدن تبدیل میکنه. و این انسان متمدن در واقع راه بسیار طولانی داره تا به کمال خودش به این معنی یونگی نزدیک بشه، که این کمال عبارت است از فعلیت پیدا کردن آنچه که پتانسیل هست و در درون به صورت بالقوه وجود داره، از بروز یافتن و ظهور کردن در واقع و شکفته شدن استعدادهای ذاتی برای وصول به هدف و مقصد عالی. در مجموع دو تا فانکشنالیتی اینجا یونگ معرفی میکنه که در این پروسه عمل میکنن، که یکیش بهگرایی هست و یکیش واپس زدن هست. و در واقع نیروی روانی ما در روند ایندیویجویشن مستمر در حال با اصل حفظ نیرو مشغول بهگرایی و واپس زدن هست تا اینکه خودش رو ضمن اینکه منطبق میکنه با اوتر ورلد متحقق بکنه. عوامل رشد و شکفتگی شخصیت از منظر یونگ 4-5 عامل اصلی هستن، یعنی اینکه در مسیر عواملی وجود دارن که به اعتقاد یونگ باعث رشد و شکفتگی شخصیت میشن. یکی از این عوامل میراث نیاکان هست از منظر یونگ که پایه اصلی شخصیت هست، یعنی میراثی که شخص از پدر و مادر و از گذشتگان خودش میبره و که هم جنبه بیولوژیک داره و هم یک سیستمی است مجهز به غرایزی که حفظ حیات و بقا رو تأمین میکنه و هم یک جنبه روانی درش هست، همچنان که دونستیم در تئوری یونگ آثار تجارب و معلوماتی که نیاکان ما اندوختند و به شکل نسل به نسل به شکل تیپ‌های کهن یا آرکیتایپ به ما منتقل شدند که نوعی الگوی رفتاری در ما می‌سازند. یونگ همچنان که قبلا هم باز گفتم متوجه شد که این به گویی اینها الگوهایی هستند با قدمت ده‌ها هزار سال و چه بسا میلیون سال که در روان ما تعبیه شدند و کالکتیو آنکانشس یا ناخودآگاه جمعی رو شکل دادند و که شکل ابسترکت متعالیشون میشه همون آرکیتایپ ها. دومین عاملی که یونگ معتقد هست موجب رشد و شکوفتگی میشه هدفهای زندگی هستند، به این معنی که آدمی به تجارب گذشته بسنده نمیکنه و اسیر اونها باقی نمیمونه، بلکه برای آینده هم امیدها یا ویژن ها یا آرزوهایی داره که در واقع انگیزه و موتورهای فعالیت او هستند. ما کلن پدیده های هدف گیرنده ای هستیم در طبیعت، در به لحاظ اِوولوشنال سایکولوژی یا روانشناسی فرگشتی یا تکاملی هم که به موضوع نگاه کنیم، ما انسان ها موجودات هدفگیر هستیم و خیلی برای ما مهم هست سمت و سو. پس با تکیه به گذشته برای آینده ما نقشه می کشیم و از این رو متوقف نمی مونیم و این عدم توقف و این تحرکی که هدفهای زندگی به ما میدن اون حرکتی است که در واقع اون موتوری است که در مسیر شکفتگی شخصیت ما رو به پیش میبره. سومین نیرو یا عاملی که یونگ توضیح میده درباره شکفتگی و تحقق شخصیت نیروی زندگی است. در دوران کودکی و جوانی در واقع بیشتر نیروی زندگی ما صرف رشد فیزیکی ما و فعالیت‌های فیزیکی ما میشه و از دوران میانسالی به بعد و به خصوص در دوران سالمندی هست که این نیرو در واقع کمتر در اون راه مصرف میشه و مازادش بر اساس اصل حفظ انرژی که یونگ توضیح میده که متأثر از رلاتیویسم زمان خودش هست در بحث فیزیک و دانش فیزیک، این تبدیل به نیروی روانی میشه، یعنی که در فعالیت‌های روانی تأمل، تفکر، کارهای ادبی، علمی، ذوقی غیره به کار میره و آدم رو به کمال خودش نزدیک میکنه. هرچه آدمی تجارب و معلومات بیشتری کسب بکنه استعدادهای بالقوه بیشتر و بهتری بالفعل میشن و شخصیتش رو به اصطلاح بارز و ممتاز میکنن. چهارمین عامل رشد و شکوفایی شخصیت از منظر یونگیان نشانه های رمزی هست به اصطلاح، که یکی از نشانه های در واقع یکی از عوامل خوشبختی آدمی این هست که ما میتونیم از نشانه های رمزگونه استفاده بکنیم که حیوانات از چنین اشاره‌هایی استفاده نمیتونن بکنن، محرومن، جز اینکه برای برآوردن حاجت ها و خواهش های خودشون مستقیما متوجه اشیا میشن و روی اون اشیا عمل مشخص انجام میدن، در صورتی که ما میتونیم به خیلی از نیازها و امیال و هدف های خودمون رو به وسیله یک سری نمادها، رمزها، واژه‌ها، رؤیاها، اثرهای ادبی و هنری، ابستراکشن، موسیقی، نقاشی با این عوامل نمایش بدیم یا حتی برآورده بکنیم. آدمی هرچه بیشتر رشد میکنه و به کمال به تکمیل شدگی خودش نزدیک میشه بیشتر این نشانه های رمزگونه رو به کار میبره و برعکس هرچه بیشتر در حال تنزل باشه این نشانه های رمزی کمتر مورد استفادهش واقع میشن. یعنی شما حتی در عرصه های هنری هم میبینید که هرچه موسیقی به سمت ابتذال میره، مثلا حالا چون فیلد من موسیقی است من مثال میزنم، کلمات واژه‌ها و نوع موسیقی و استراکچری که داره توش استفاده میشه و موسیقی کمپوز میشه، اینها اشکال ساده‌تر و غیر نمادین تری پیدا میکنن و بیشتر ابجکتیو میشن. یعنی مثلا بوسیدن لب یار خیلی باید ابجکتیو و عینی و عملی باشه، یعنی خیلی 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 نزدیک میشه به عملکردهای حتی غریزی میشه گفت. پس این رابطه مستقیم بین نشانه های رمزی و تکامل ذهنی و روانی خیلی خیلی رابطه مستقیم و خیلی قابل دیدنی هست. یکی از فواید این نشانه های رمزگونه این هست که به جای اینکه همینطوری که توضیح دادم انگیزه های غریزی یا تمایلاتی که ابرازشون مقتضی یا مناسب یا مقدور نیست به لحاظ ساختار اجتماعی و در واقع ممکنه منجر به آزار حتی و ناراحتی بشه که ناشی از عدم ارضای اونها هست، شما با نشانه های رمزگونه ارضا می کنید. رقص مثلا یک نشانه رمزی است که انگیزه برآورده نشده ای رو تا یه حدی تسکین میده، که حالا این انگیزه برآورده نشده میتونه در جای میل جنسی باشه. یه بار فکر کنم در یکی از اپیزودها باز توضیح دادم که یونگ متوجه نودیتی و اوریانی مجسمه ساز در مجسمه سازی در زمان خودش و در یک زمانهای مشخصی شد و تحلیلای جالبی هم در این رابطه داره. معذرت میخوام، فروید. از این نظر نشانه های رمزی خیلی شبیه همون اصطلاح بهگرایی که گفتم دارن. در این حال به اصطلاح فرویدی بخوایم توضیح بدیم، لیبیدو تغییر مکان میده، تغییر جا میده. به این ترتیب یونگ معتقده که نشانه‌های رمزی مناسب در واقع زندگی، نیروی زندگی رو به خدمت در میارن و از این حالت‌های تنیدگی، تنشن‌ها و ناراحتی‌ها کم میکنن و آدم رو قادر میکنن به اینکه خودش رو به درجات عالی تری از فرهنگ برسونه. یکی از عوامل دیگری که یونگ بهش میپردازه به عنوان عوامل مؤثر در رشد و تحقق شخصیت، اصل دو قطبی بودن یا اصل تضاد هست، که خب بعید هم نیست که یونگ به این دوالیتی یا به این تضاد در اصل بپردازه، چون خودش وامدار فلسفه‌ای هست که توی جلسه اول توضیح دادم در بستر تاریخیش، که اگه بهش مراجعه کنید خیلی بهتر میشه این بحث رو مرتبط کرد. یونگ بعد از مطالعه هایی که داشت، که خیلی زیاد هم بود مطالعاتش، واقعا به این نتیجه رسید و به این باور رسید که وجود ما بسته به تضاد هست و تضاد در همه چیز هست، به این معنی که در عالم وجود هر چیزی ضدی دارد، یعنی خوب بد، سیاه سفید. در ادبیات این خیلی خیلی خودش رو منیفست کرده، درست نادرست، مثبت منفی، روشنی تاریکی، زن مرد. من نمیدونم چرا حتما باید زن مرد مثلا متضاد باشن، پست بلند، زندگی، مرد. بر طبق همین اصل در شخصیت هم سیستمای مختلفی رو در واقع توضیح میده که اینها در مقابل هم و به شکل دو به دو قرار دارن، یا به عبارت دیگه گرایش هایی در شخصیت ما وجود دارن که اینها در کشمکش با هم هستند و این کشمکش ها باعث میشن که شخصیت ما شکل بگیره و تیپ ما حتی شکل بگیره. نیروی بدنی و نیروی روانی با هم در کشمکش هستند. واپس‌زنی، ریجکت کردن و بهگرایی با هم در تضاد یا کشمکش هستند، در چالش هستند. نیازهای بدنی و نیازهای روانی، آنیما و انیموس که در واقع توی آرکیتایپ ها توضیح دادیم، خودآگاه، ناخودآگاه، ناخودآگاه شخصی در برابر ناخودآگاه جمعی در کشمکش هست. برونگرایی در تیپولوژی شخصیت و درونگرایی در این دو اتیتیود با هم در برابر هم هستند. پیشرفت و بازگشت کردن، اینها در کشمکش با هم هستند در زندگی روزانه. در نتیجه آدمی در برابر این تقابل و تضاد معمولا یک کشمکش درونی و فشار و ناراحتی حس میکنه و این کشمکش در واقع برای او لازم و مفید هست، چون برایند این کشمکش تأثیر متقابل این دو بر روی همدیگه هستن که اون حرکت رو ایجاد میکنن، چون برای تسکین دادن درد و رنج و از یا از بین بردنش ناچاره که به حرکت یا فعالیتی بپردازه و در نتیجه به پیش میره، در نتیجه ترقی میکنه، البته نه لزوماً، ممکنه سقوط کنه. به هر حال تقابل و تضاد و کشمکش و فشاری که به دنبال این تضاد درونی میاد از یک سمتی، و از سمت دیگه کوشش ما برای رها شدن از این کشمکش ها و فشارها، شرایط و خصائص لازمی هستند که برای اون دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم. بدون این شرایط و کوالیتی ها نیرویی به وجود نمیاد و شخصیتی هم شکل نخواهد گرفت. عمل متقابل این سیستم های شخصیتی هستند که باعث شکل گیری و شیپ گرفتن شخصیت ما میشن. ما به سه شکل این سیستم های شخصیت روی هم دیگه اثر میذارن که از منظر یونگ، یکیش جبران کردن هست، یکیش مخالفت هست و یکیش اتحاد هست. خب گفتم که سه وجه داره این سیستم های شخصیتی که با هم بر هم دیگه بر هم کنش دارن، که این رو خودش رو در کامپنسیشن یا جبران کردن نشون میده، در اپوزیشن یا مخالفت کردن نشون میده، و یا یونیون یا اتحاد. به طور کلی همه محتویات ضمیر خودآگاه ما با محتویات ضمیر ناخودآگاه کامپنسیت میشن، جبران میشن. مثلا کسی که خودآگاهانه به شدت به اندیشه و احساس و عاطفی میپردازه، به شکل ناخودآگاه داره فعالیت‌های احساس عادی و بینشی مثلا تجربه میکنه، و مدت مثلا فرض کنید شما اگه یه مدتی شدیداً برونگرایی داشته باشید، این اتیتیود در مقابلش معمولا یه مدتی درونگرایی به همراه داره. همینطور رؤیاهای درونگرا جنبه رویاهای درونگرا جنبه برونگرایی دارن، و رویاهای برونگرا هم یک جنبه درونگرایانه دارن. هدف این جبران در واقع چی هست؟ این کامپنسیشن برای برقرار ساختن تعادل بین عناصر مختلف و جلوگیری از پریشانی روان هست. اما مخالفت سیستما هم همه جا در شخصیت هست. مثلا بین من و ناخودآگاه شخصی، بین من منظورم ایگو هست، بین ایگو و ناخودآگاه جمعی، بین ماسک یا پرسونا و ناخودآگاه شخصی، بین من ایگو و سایه شادو، بین برونگرایی و درونگرایی، بین اندیشه و عاطفه، یا تو فرهنگ ایرانی عقل و دل، به این ترتیب میشه بین فیلینگ و ثینکینگ توی اون فانکشن هایی که توضیح دادیم در تیپولوژی شخصیت، بین احساس و بینش، یعنی به این معنی شم و بینش، اون اینتویشن و سنسیشن، بین اونچه که اجتماع از من توقع داره که میشه پرسونای من، و اونچه ناخودآگاه جمعی من از من میخواد، بین جنبه زنانه طبیعت نرینه مرد که میشه انیما، و بین جنبه مردانه طبیعت مادینه زن که میشه انیموس. این مخالفت و کشمکشی هست که در واقع عمل اصلی زندگی هست در واقع. اما درباره اتحاد یا یونیون، مقصود از یونیون یا اتحاد این هست که دو یا چند تا سیستم، هر چند که با هم مخالف باشن، اینها ممکنه به هم نزدیک بشن و یک ترکیب واحدی رو شکل بدن. این ترکیب واحد در واقع منظور یونگ از ایندیویجویشن همین ایجاد این اتحاد هست. مثلا دو تا مبارزی که متفقاً به مثلا به یک میانجی حمله ور میشن، یا با هم صلح سازش میکنن که یک کاری مشترک انجام بدن، یا زن شوهر، یا دو تا دوستی که اختلافاشون هم مثلا سبب مشاجره است و احتیاناً دوری و جدایی هست، و هم سبب نزدیک شدن دوباره شون و مهربانیشون با هم دیگر هست. حاصل این که یونگ شخصی رو سازمانی میدونه که بی اندازه پیچیده و بغرنج هست و از عناصر مختلف و مفاهیم کهن و عقده‌های فراوان که با هم عمل متقابل دارن تشکیل یافته. یونگ این عناصر بیشمار و گوناگونی رو که به دقت تمام هم به شرح و بسط خیلی زیادی دربارشون پرداخته و تحلیل و توصیفشون کرده، همه اینها رو میخواد در واقع به یک اتحادی برسونه و این کانسپت ایندیویجویشن رو ایجاد میکنه. به این و خیلی متأثر از نیچه هم هست یونگ، چون تلاش برای تحلیل نیچه هم میکرده، و به این ترتیب هست که روانشناسی او رو روانشناسی تحلیلی نام میدن. این توضیحاتی بود که من در این اپیزود میخواستم راجع به اندیویجویشن بدم. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و بتونیم توی بخش بعدی بریم به سراغ داستان قهرمانی یا سفر قهرمانی، چون تمام این پروسه ایندیویجویشن، روند ایندیویجویشنی که یونگ توضیح میده، ملهم از سفر قهرمانی هست و آرکیتایپ سلف و قهرمان. وقتی وارد توضیح این سفر قهرمانی بشیم، برای شما خیلی روشن میشه که این روند ایندیویجویشن چگونه رخ میده، و مطمئن باشید که اگر که از اپیزود اول شروع کرده باشید، براتون این داستان به شدت لذت بخش خواهد بود و جذاب. من این سفر قهرمانی رو بر اساس آراء یونگ و کمبل بررسی میکنم، هم در مورد رستم، که هفت خان رستم که در فرهنگ ادبیات فارسی میشه بهش پرداخت، و هم اصل در واقع همون داستان اصلی که یونگ در واقع روش توضیحات خودش رو ارائه میکنه، و در ادامه هم قدری اشاره میکنم به مکتبهای نظری در واقع پسا یونگی که بعد از یونگ و تحت تاثیر یونگ ایجاد شدن در نقد متون و در روانشناسی، حتی در سینما، تئاتر، آموزش و پرورش و ادبیات در کشورهای مختلف. امیدوارم که این بحث هم براتون به اندازه کافی جذاب بوده باشه، و تا اپیزود دیگه امیدوارم که درباره این موضوعات فرصت کنید که کمی بیاندیشید. شب روزتون خوش و بدرود.